تمام شده اصلا
یعنی هم در جوهر هم در عرض
بحث قبلی جوهر و عرض نیست ها
ذاتی و عرض
ذاتی و عرضی
ذاتی و عرضی آره هر در هر دو اینها هم تدریجی داره بند
بنابر مبنای چیزا توجه داشته باشید مبنای مشا که در واقع در جوهری هم در تغییر جوهری هم تغییر دفعی داریم که اصلا تغییر جوهر رو تغییر دفعی فقط میدونه در کل فلسفه نگاه بکنید تغییر تدریجی و دفعی هم تو جوهر هست هم تو عرض ولی بر مبنای مشا توی جوهر تغییر دفعیه تدریجی نیست برمم شاید جناب صدر متعلین تغییر در واقع در ذات جوهر تغییر تدریجیه اون وقت در اعراض یا دفعیه یا تدریجیه دفعی نداری حالی ایناشون ورود نکرده دیگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین یک نکته از فصل پیش رو متذکر بشم و دوباره وارد مباحث فصل چهارم بشیم. ببینید در فصل سوم اونجایی رو که در ارتباط با ابتدای تحقیقی و اعتباری یا انتهای تحقیقی و اعتباری مباحثی مطرح شد این توجه داشته باشید این بحث در فصل پنجم تکرار نشده، یعنی این بحث فقط در همین جا اومده. این که فرمودن الا ما سیتبین و انشاءالله اشاره به تفصیل این مطلب نداره، یعنی اون چرا که بعدن در فصل پنج میاد تفصیل و تبیین حقیقت ابتدا و انتها، چون اونجا توضیح داده میشه که ابتدا و انتها از یه جهت حرکت زمان اینا ابتدا و انتها ندارن، از یک جهت ابتدا و انتها دارن. این علاماسه تبین به اون بحث اشاره داره، نه اینکه ابتدای تحقیقی یا اعتباری و انتهای تحقیقی و اعتباری در اونجا توضیح داده میشه. این نکته رو توجه داشته باشید، من احتمالاً در جلسه قبل جور دیگه ای عرض کرده باشم. افزون بر حالا این نکته که تمام شد وارد بحثای فصل چهارم شدیم. ما در خصوص فصل چهارم یعنی در عنوانش بحثایی رو توضیح دادیم، مثلا به حسب جنبندی که در جلسه قبل بهش رسیدیم ظاهراً علامه طباطبایی اینجا میخواد سه تا تقسیم در حوزه تغییر مطرح کنه، گرچه همراه با تسامحات و اینا هم بوده. مثلا تقسیم اولی که راجع به تغییر بود اینی که تغییر یا در ذات است یا در احوال ذات است، در ذاتی است یا در عرضی استش که مطرح شد. تقسیم دومی که اومد تقسیم تغییر بود به تدریجی و دفعی. علامه طباطبایی این دو تا بحث رو در بدایه یه فصل مستقل کردن و قبل از فصل قبل آوردن و اون کار منطقیه، توجیهی نداره، کاری که در نهایی اومد توجیهی نداره، توجه کردید؟ منطقا جلوتر هستش و در بدایه هم این کار کرده. باز یه بحثی در ذیل اومده و اونم تبیین دو معنا از حرکته، یعنی که نه علامه طباطبایی عنوان فنقسام تغییر را پوشش دهنده مطلب سوم هم قرار دادن. مطلب سوم اولا تقسیم نیست، یعنی حالا مگر بر برخی از مثلا بحث ها تقسیم نیست، بلکه تبیین دو معنا از حرکته. ثانیاً اینا اگرم فرض کنید این تسامح رو بذاریم بگیم تقسیمه، تقسیم مطلق تغییر نیست، فقط مخصوص تغییر تدریجی، یعنی مخصوص بحث حرکت هست. و اساساً با توجه به همین مباحث اغلب آیونم این رو مستقلن مل توجه خود علامه طباطبایی در بدایه الحکمه بحث تبیین دو معنا از حرکت این حرکت توسطی و قطعی رو یه فصل مستقل آورده و اون کار شایسته ای چون یه بحث مصوفا و مفصلی هم هست. توجه فرمودید. در صورت عنوان فصل و اون چرا که در ذیل فصل اومده به همین قراری است شلان بعد رسوندیم. یک تقسیم که تقسیم تغییر باشه به تغییر در ذات یا در احوال ذات رو پشت سر گذاشتیم، وارد تقسیم دومی در باب تغییر شدیم و اون استش که تغییر یعنی خروج شی از قوه به فعل. این توجه داشته باشه، مطلق تغییر یعنی خروج شی از قوه به فعل و این خودش نشون میده که چی؟ در بستر قوه‌ای، در بستر ماده است. توجه کردید؟ یعنی اینی که به عنوان مقسم تلقی میشه، این چیزی که به عنوان مقسم تلقی میشه حتما تو بستر تقسیم وجود به بالقوه و بالفعل است، حتما تو بستر اون قاعده‌ای که کل حادثه یسبقه مادتون و مدتون هست، همه اونا رو در نظر داشته باشه، حتما تو بستر شیء مادی است، حتما باید تو بستر امکان استعدادی باشه مطلق تغییر. حالا این مطلق تغییر یا تدریجی هستش یا دفعیه. در کجا تدریجیه؟ در صورتی رو که این خروج شیء از قوه به فعل قابل انقسام تا بی‌نهایت باشه. توجه کردید؟ البته یک تتمه دیگری هم داره و اون هستش که این اقسام بالقوه‌ایش اجتماع در وجود ندارن، یعنی یک حقیقت امتدادی ناپایدار. امتدادی بودنش از کجا معلوم میشه؟ قابلیت انقسام تا بی‌نهایت. این امتدادی بودن هر حقیقت امتدادی ممیزش این هستش که ملاکش این هستش که قابلیت انقسام داشته باشه تا بی‌نهایت. این نشون میده این حقیقت کشداره، این اصلا تقسیم نداره، الان میتونه تقسیم پیدا بکنه. توجه کردید؟ پس بنابراین این حقیقت امتدادیه. ناپایداریش از کجا میگید؟ ناپایداری از این میگیم که اینا اجزای بالقوه اجتماعی در وجود ندارن. پس معلوم میشه که در واقع قسمی از تغییر که تغییر تدریجی باشه یک حقیقت امتدادی ناپایدار هست. بله. بله البته ما تو بحث بعدی که توسطی و قطعی باشه راجع به این خیلی گفتگو خواهیم کرد که این امتداد چه جور امتدادیه، آیا آن سیاله، آیا یک خط ناپایدار، اینا رو بحث خواهیم کرد که چه سبکی است، بحث‌های مهمی اونجا مطرح خواهد شد. این در واقع میشه تغییر تدریجی یا همونی که ما اسمش رو می‌ذاریم چی؟ حرکت. حرکت عبارت است از تغییر تدریجی که قسمی و نوعی از مطلق تغییر هستش، با همه بحثایی رو که قبلا هم در بارش مطرح کردیم و همه بحثایی که بعداً راجع به تمام اون شش امری رو که مطرح کردیم راجع به همین حرکت و تغییر تدریجی و همطور ایناست که بحث خواهیم کرد. قسم بعدی تغییر دفعیه. در اینجا چندین بحث قابل طرح. علامه طباطبایی هم بخشی اشاره کرده، یه نوساناتی هم اینجا وجود داره، من تلاش میکنم به این بحثا اشاره کنم. توجه کردید؟ از یه جهت میترسم که انباشتن همه این مطالب موجب گیج شدن ذهنم بشه. توجه کردید؟ ولی در اصل شروع میکنیم ببینیم به چه فضایی ما در واقع کشیده میشیم. ببینید تغییر دفعی اولا قسمی از تغییره. وقتی میگید قسمی از تغییره یعنی در واقع مرحله قوه‌ای و فعلی در اونجا مطرح استش، یعنی در بستر حقیقت مادی در واقع شکل میگیره. همه اینا سر جای خودش درست. اما علامه طباطبایی، من بیان علامه رو عرض میکنم یا باش باش ورود پیدا میکنم، علامه طباطبایی میفرماد که تغییر دفعی چون تو بستر ماده و قوه و امثال اینا استش و ما قبلا مطرح کردیم که هر جا که شی قوه‌ای و مادی باشه حتما حرکت مطرحه، ما به اون بحث نقد وارد کردیم ها. توجه کردید؟ ولی علامه فرمودن ما قبلا در فصل پیشین این نکته رو تذکر دادیم، تو فروعات فصل دوم، اواخر فصل دوم اونجا تذکر دادیم هر جا وجودی قوه‌ای و مادی باشه حتما اونجا حرکت مطرح هستش. حرکت یعنی چی؟ تغییر تدریجی. خب الان میفرماد که تغییر دفعی هم تو بستر قوه و ماده هستش. میدونید جمعش چی میشه؟ جمعش به این میشه که حتما تغییر دفعی در جایی واقع میشه که اونجا حرکت هم واقع میشه. بعد الان میفرماد از اونجایی رو که ما تغییر دفعی رو بر نفس خود حرکت نمیتونیم منطبق بکنیم، پس تغییر دفعی بر اطراف حرکت صدق میکنه. این روند کاریست که علامه طی کرده. ببینید علامه چیکار کرده؟ علامه گفته تغییر دفعی در کجا حاصل میشه؟ این گام به گام نگاه کنید، تغییر دفعی در کجا حاصل میشه؟ تغییر دفعی یعنی از حالی به حالی شدن، مثل تغییر تدریجی هم که از حالی به حالی شدنه، منتها اون تدریجی این دفعیه. بس اصل مسئله که تغییر دفعی بحث قوه و فعل مطرح هستش درش، در بستری که قوه تو شکل گرفته، در بستری که ماده هستش درش بحثی نیست. قبلا ما در فروعات فصل دوم دقیقه دو سه صفحه قبلش قبلا این نکته رو گفتیم، هر وجودی که مادی و قوه‌ای باشه حتما در اونجا چه چیزی مطرحه؟ وجود سیلانی حرکتی، حرکت همسایینا در اونجا مطرحه. خب نتیجه ای که الان میگیره چی هستش؟ این هستش که تغییرهای دفعی حتما به لحاظ واقعیت عینی در بستری محقق میشه که شما اونجا حرکت داشته باشید، تغییر تدریجی داشته باشید. یعنی شما تغییر دفعی مستقل از تغییر تدریجی ندارید. بله تغییر دفعی غیر از تغییر تدریجیه، ولی تغییر دفعی حتما در کنار تغییر تدریجی محقق میشه. بعد علامه این نکته رو مطرح میکنه، میگه خب نمیشه تغییر دفعی را بر خود متن تغییر تدریجی تطبیق داد، که تغییر تدریجی تغییر تدریجی، تغییر دفعی که نیستش که. پس معلوم میشود تغییر تدریجی منطبق بر چه فضایی از تغییر تدریجی حرکت میشه؟ بر اطرافش. برای اینکه مثال بزنه راجع به اطرافش این عناوین رو مثال میزنه. من یادم باشه همه چیزایی که میخوام عرض بکنم به تدریج اینا رو وارد خواهم کرد. برای اینکه مثال بزنه اینا رو میاره، یکی بحث در واقع وصول، یکی ترک، یکی اتصال، یکی انفصال. این چهار تا عنوان رو میاره. حالا نگاه کنید، آیا این اتصال و انفصال همون وصول و ترکه؟ یه احتمال این داره تو کلام علامه این باشه، یعنی وصول این همون اتصال، انفصال هم این همون چی؟ ترک. چه بسا من در دورهای قبلم همینجوری معنا میکردم، توجه کردید؟ ولی یه احتمال وجود داره با اون هستش که چهار تا مثال باشه اینجا، یعنی وصول یک مثال، ترک یک مثال، اتصال یک مثال، انفصال هم مثال دیگری باشه. چرا؟ چون وصول غیر از اتصاله، توجه کنید. چون اتصال الان ممکنه دو چیز با هم دیگه متصل باشه، اصلا وصول جدا نباشن تا وصول بخوام پیدا بکنن، این اتصاله، توجه کردید. و یه چیز دیگه هم هست که الان من میخوام روش تاکید بکنم، اتصال یک امر امتداد داره، یعنی در واقع اتصال یک، حالا توضیح میخوام میدم، اون توضیحی است که صدر متعلین و میرداماد اینا آوردن و عرض خواهم کرد. اتصال اینه، ولی وصول یعنی دو چیزی که از هم دیگه جدا هستن وصول به هم پیدا بکنن. همینجور ترک و انفصال، ترک عبارت است از سابقه اتصال، توجه کردید؟ سابقه اتصال که الان میخواد ترکش کنه، ولی انفصال اینجور نیست. انفصال هم به ترک گفته میشه هم به وضعیتی که اصلا مثلا جدا هستن، دو چیزی که با هم منفصلن، کار با هم دیگه ندارن، توجه کردید؟ آیا اینا دو تا مثاله با چهار تا عنوان یا چهار تا مثاله؟ اون وقت بحث کجا ثمرش رو نشون میده؟ اینا رو داشته باشید تا اینجا رو بحثی نیست. یکی از مباحثی که جناب میرداماد در آثار خودش، آدرس رو عرض میکنم، در قبسات در قسمت‌های مختلف بهش اشاره کرده، صدر متعلین هم آورده، ابن سینا هم مطرح کرده، همه این آقایون آوردن، این استش که ما نه وقتی نسبت میسنجیم اشیا را با مسئله زمان، میبینیم سه گروه اشیا داریم. وقتی اشیا را، این بحث توجه کنید، علامه نیاورده این بحث رو، ولی در جاهایی به درد میخوره. وقتی ما اشیا را در مقایسه با زمان در نظر میگیریم، میبینیم سه گروه اشیا داریم. یه سری از اشیا هستن، یه سری واقعیت‌های عینی خارجی هستن که اینها تمام حقیقتشون منطبق است بر تمام حقیقت زمان. یعنی چی؟ یعنی مثلا جزء اول اون شی در جزء اول زمان، جزء دوم اون شی در جزء دوم زمان، جزء سوم این شی در جزء سوم زمان، همینجور تا آخر. حالا چون ما حرکت قطعی و توسطی رو نخوندیم، من از این الفاظ استفاده نمی کنم. مثل چی؟ مثل یک انسان. الان انسان شما از اول مثلا موقعی دنیا میاد و در نظر بگیرید، تو موقعی که از دنیا میره، توجه کردید؟ ببینید این حقیقت انسان منطبق است اجزاش، یعنی مراحلش بر مراحل زمان، توجه کنید. یعنی اینجوری نیست که تمام حقیقت انسان در همون مقطع اول شکل گرفته باشه، نه، بخشی از حقیقتش تو مقطع اوله، بعدش مقطع دومه، بعدش مقطع، یعنی اینا رو میگن حقایق تدریجی منطبق بر اجزاء زمان. این همون است که بعداً به عنوان حرکت قطعی ازش یاد میکنید، چون الان واردش نشدیم نمیخوام قاطی بشه ذهنتون. بس اینا یه بخش از اشیاء هستن، اشیاء تدریجی که اجزاش منطبق بر اجزاء زمانه، اصلا بهش تدریجی میگیم با خاطر همین میگیم. اما یه سری از اشیاء هستن که اینا، توجه کنید دقت کنید، یه سری از اشیاء هستن که اینا زمانی هستن اما اجزاش منطبق بر اجزای زمان نیست. اینا رو چجوری میگن؟ میگن اینا اشیاء آنیت الوجودی هستن که استمرار دارن تو بستر زمان. خوب دقت کنید این چی میخواد اینجا گفته بشه. اگر شما حقیقتی داشته باشید که تمام هویتش در یک لحظه محقق میشه، این بحثی که من دارم باز میکنم، این باعث میشه که من وقتی ورود در متن کردم اونجا توضیح میدم حقایق دفعی دو جورن. توجه کردید؟ بعضی از حقایق دفعی یا همون حقایقی که تمام حقیقتشون نه در بستر زمان بلکه در آن واقع میشه، مثلا یکی از ویژگی های حقایق دفعی همینه، یکی از ویژگی های تغییرهای دفعی وقوع در طرف زمانه. چون ما از بحث زمان نخوندیم، من از همون حافظهتون استفاده میکنم، از بحثایی در بدایه اینا خوندید و از این از خود این الفاظ و اینها، توجه کرد در آن واقع میشه. آن ما رو توضیح میدیم که طرف زمان است و این حرفا، تمام حقیقتش در آن واقع میشه ولیکن استمرار در زمان داره. توجه کنید این نکته را. مثلا در نگاه حکمای مشا جوهر همین جوری بوده، دقت کنید، در نگاه حکمای مشا یه جوهر، مثلا جوهر گیاه یا جوهر سنگ یا آب یا هر چیز دیگری که شما میخواید در نظر، یا مرکبات، مثلا نفت، مثلا زغال سنگ، اینجور چیزها، اینا از نظر مشا چون حرکت جوهری رو قبول نداشت، میگفت جوهر در یک آن واقع میشه ولی استمرار داره بدون اینکه اجزاش منطبق بر اجزای زمان باشه. اینجوریه که جزء اول مثلا این جوهر منطبق بر جزء اول زمان باشه، جزء دوم منطبق بر جزء دوم، نه اینا حقایق در واقع دفعی و آنی هن. یعنی تمام حقیقتشون تو آن محقق میشه ولی زمانمنده. توجه کنید این نکته رو. بله؟ چی؟ کون و فساد. حالا قد این اصطلاحات رو با هم چیز نکنیم، الان اینجا رو درست کنیم، این توجه داشته باشید. حالا بیاییم تو چون این فضایی این لفظ اتصال و انفصال رو بررسی کنیم، برفرض اینکه اینا چهار تا لفظ باشن، نه اینکه مراد از اتصال همون وصول باشه، نه اینکه مراد از انفصال همون چی باشه، ترک باشه. اتصال رو نگاه کنید، اتصال تمام حقیقتش در یک آن حاصل میشه ولی استمرار میتونه داشته باشه. شما دو چیز رو دارید نگاه کنید، اینا متصل میشن. اتصال یک حقیقتی است که اجزای منطبق بر زمان نداره، یک حقیقت بسیطیش که در یک لحظه حاصل میشه ولی میتونه استمرار داشته باشه. این اتصال استمرار داشته باشه. نمیتونید بگید اتصال یه تیکش این اوله، یه تیکش وسط، یه تیکش آخره. یعنی منطبق بر اجزای زمان، یعنی حقیقت تدریجی منطبق بر اجزای زمان نیست. توجه کنید. انفصال هم اینجوریه. انفصال چجوریه؟ مثلا شما نگاه، انفصال حقیقت انفصال، مثلا اگه یه چیزی متصل باشه حقیقت انفصال در یک لحظه حاصل میشه ولی انفصال هم یه انفصال داره دیگه. توجه کنید، تا شما دست دوباره به هم نزنید این انفصال هست. انفصال چیزیه که تمام مؤلفه های حقیقتش در یک آن به نوع دفعی حاصل میشه ولی استمرار داره. این گونه دوم از اشیاء در ارتباط با زمان. یه گونه سوم هم داریم. گونه سوم چیه؟ گونه سوم این استش که تمام حقیقتش در آن ناصر میشه ولی استمرار در زمان هم نداره. اینا رو میگن حقایق آنیت الوجود. این مثل چی؟ مثل وصول و ترک. وصول نگون، وصول دیگه استمرار نداره، وصول در یک لحظه حاصل میشه، همون لحظه تمام میشه دیگه، دیگه ما وصول نداریم. اتصال داریم ولی وصول دیگه چی؟ نداریم. مثلا ترک همین جوریه، ترک در یک لحظه حاصل میشه دیگه، لحظه بعد دیگه ترک انفصال است ولی ترک نیست. ما حقایقی داریم که اینها آنیت مثلا تو اصطلاح فلسفی هر وقت گفتن آنیت الوجود به اینا میگن. توجه کردید؟ اونایی که آنیت الوجود هستن و مستمر البقا، اونا حقایق دفعی هستن که زمانی هستن ولی منطبق بر زمان نیستن. اگر دوستان غبسات را صفحه 23، صفحه 204، صفحه 205 یه وصفات خیلی جا حرف زده، اگه اونا رو نگاه بکنم مال میرداماد و اگر مال جناب آخون صدر متعلین جلد 3 از پار صفحه 167 که عبارت های ابن سینا را آورده، یعنی اونجا آدرس ها رو میتونید پیگیری کنید، از شفا جای دیگه میتونید این بحث رو پیگیری کنید. همه آقایون این نکته رو تذکر دادن که آقا اشیاء در نسبت با زمان این سه جور هستن. با توجه به این بستری که الان تذکر دادم، من برگردم راجع به دفعی صحبت کنم. تغییر دفعی یعنی خروج از قوه به فعل. توجه کردید؟ تغییر بله؟ آدرس ها یه بار دیگه بگم چنش. پس شد غبسا صفحه 23، صفحه 204، صفحه 205، اسفار جلد 3 صفحه 167. توجه کردید؟ حالا حقایق دفعی چجوری؟ این حقایق دفعی دو جورن. حقایق دفعی اونایی هستن که دفعتن واقع میشن و دیگه بقا ندارن. توجه فرمودید؟ بقا ندارن، مثل چی؟ مثل این وصول و ترک. توجه کردید؟ باز حقایق دفعی اونایی هستن که تمام حقیقتشون ناگهان تدریجی حاصل نمیشه، یه دفعه حاصل میشه همش. مثلا یه چیزی هستش که در واقع بر بستر زمان منطبق نیست، حقایق آنیت الوجودن اما استمرار هم دارن. مثل چی؟ مثل اتصال و انفصال، مثل جوهر در نگاهی که حکمای مشالشون چون کون و فساد و مطرح کرد. من عرض بکنم ببینید، مشا حکمای مش حرکت جاری رو قبول ندارن. خب پس تغییرهایی که در جوهر اتفاق میفته اینا چی میگن؟ مثلا الان بر اساس طبیعت قدیم من عرض میزنم، آب تبدیل به هوا میشه، هوا تبدیل به آب میشه، نمیدونم یه عنصری تبدیل به عنصر دیگه میشه، یا اینا در ترکیب مثلا تبدیل به یک مزاج معدنی حاصل میشه. توجه کردید؟ آب اینا تحت فشار، تحت شرایط خاص یه دفعه نفت درست میشه، امثال اینها. صدر را همه اینا رو چی میدونه؟ تدریجی. تدریجی از قسم اول، یعنی منطبق بر اجزای زمانه. یعنی اینجوری نیست که تمام همیشه حقیقت جوهر حالت چی از یک بخشی از اجزاش اینجاست، بخشی از اجزاش اونجاست، بخشی اینجوری حاصل میشه. صدرا نظرش اینه. اما اونا چی میگفتن؟ اونا میگفتن بابا تغییرهای تدریجی در اعراض رخ میده. بله، اینقدر اعراض شی عوض میشه، عوض میشه، عوض میشه، به حدی میرسه که دیگه این جوهر ظرفیت این تغییر اعراض رو دیگه چی؟ نداره. اونجا ناگهان جوهر باطل میشه، جوهر جدید ایجاد میشه. اینو میگفتن کون و فساد. توجه فرمودید؟ کون و فساد البته بود برعکس میشه. من میشه نمیدونم چرا اینجوری میگن فساد و کون، این اول فاسد میشه بعد تکون پیدا میکنه. حالا شاید منظور این که کون فساد، کون فساد اینجوری مثلا. توجه که این سبکی. پس بنابراین چه اتفاقی در اینجا میفته؟ اینا میگن نگاه کنید، مثلا یه سیب داره مراحل تحولش رو انجام میده. مثلا این رو ابن سینا آورده، میگه بعضیا فکر کردن جوهر تغییر میکنه. ان شاءالله بحث حرکت جایی رو میرسیم. اولی مخالفش خود چیه؟ جناب ابن سینا شیخ الرئیسه. میگه بعضی فکر میکنن، مثلا مثال میزنن به آدم، میگن نگاه کن آدم چه جوری بوده، مراحل رو طی کرده، بعد بچه بوده، بعد فلان شده، علاقه بوده، مزغه بوده، چی بوده، چی بوده، چی بوده، پس معلوم میشه حرکت جوهریه. جوهر حرکت جوهری نیستش. حالا نفی استدلالی که داره رو کار نداریم، الان فعلا با اون تو کار نداریم. ایشون میگه در اینجا در واقع این اتفاق میفته، داره یه جوهر ثابت شما داری، داره اعراضش تغییر میکنه، تغییر میکنه، تغییر میکنه، به حدی میرسه که دیگه ظرفیت تغییر در حوزه اعراض برای این جوهر وجود نداره. اونجا چی میشه؟ صدر متعلین همینجا گیر میندازه ابن سینا را. اینجا اون جوهر باطل میشه، فقط میگه ماده محفوظ میمونه، چون تمام تغییرهای دفعی تو بستر ماده و قوه و امکان استعدادی ان. حامل اینا چیه؟ ماده اولا. ماده اولا از بین نمیره. توجه کردید؟ صورت عوض میشه، یعنی صورت جوهری عوض میشه، صورت جوهر دیگه پدید میاد. بعد یه مدت هی داره در اعراضش تغییر میکنه، تغییر میکنه، تغییر میکنه، به جایی میرسه که ظرفیت تغییر اعراض در اون مرحله جوهرم چی میشه؟ عوض میشه. بازی دو جوهر عوض میشه، جوهر عوض میشه. یعنی شما اگر یک چیزی رو در نظر بگیرید، آن چند بار جوهرش تغییر کرده به نوع کون و فسادی، منتها چون شما توجه به این نکته ندارید و همزمان اون تغییرهای در واقع جوهری رو همراه میکنید با این تغییر عرضه، فکر میکنید جوهر داره تغییر میکنه. توجه صدر قبول نداره، نقدش میکنه، نقدش هم درسته. حالا به اونجا میرسیم، میخوام تصویر اینا رو بگم. بر اساس دیدگاه حکمای مشا، حالا من که این دیدگاه حکمای مشا رو در اینجا در واقع تذکر دادم و بحثش کردیم، این نکته هم توجه بکنید. ما قبلا اگه یادتون باشه نقد کردیم فرمایشات ظاهر فرمایشات علامه طباطبایی در آخر فصل دوم رو که ایشون فرمود هر جا قوه و ماده و اینا باشه حتما اونجا حرکت وجود داره. نه، اگر کون و فساد رو قبول بکنیم بنابر نگاه مشا، نه ضرورت نداره که، نه میتونه که ماده و قوه و اینا باشه ولی مسئله حرکت نباشه، اونجا تغییر دفعی باشه تو بستر خود جوهر. به نظر میرسه علامه طباطبایی اون فرمایشات رو بر اساس مبانی صدرا فرمودن، ولی اون مقدار از عبارات کافی نیست، لااقل ایشون باید بگه علامه واسعتی، بعداً هر کجا جایی رو اثبات می‌کنیم کن و فساد در جوهر رو مثلا ابطال می‌کنیم. توجه کردید؟ اون بحث رو باید توجه بهش داشته باشیم. لزوما اونجا هم این نظر رو عرض می‌کردی، حالا گفتیم مگر اینکه یه چنین چیزی ارائه بشه. حالا با توجه به این بحثی که مطرح کردیم، تغییر دفعی پس دو جوره. تغییر دفعی داریم که دفعتاً حاصل میشه و دیگه از بین میره، ادامه نداره، مثل چی؟ مثل وصول و تعب. و تغییر دفعی داریم که استمرار داره، که بر اساس مبنای حکمت متعالی مثلا میشه اتصال و انفصال، بر اساس مبنای حکمای مشا میشه چی؟ جوهر. جوهر دفعتاً حاصل میشه ولی استمرار داره. پس بنابراین هر چیز تغییر دفعی به دو سبک امکان پذیره. اگر ناظر به این بحث باشیم چه بسا بگیم اینا چهار تا مثاله، یعنی اینج دو به دو اینجوری نیستش که وصول همون اتصال باشه و ترک همون چی باشه؟ انفصال باشه. من بخونم این رو میفرماد و تغییر و دفع، بازم توجه کنید احتمالاً نکته های مونده که من میخوام تو تطبیق عرض رو کنم. و تغییر و دفعی بما انه یحتاج الی موضوع یقبل التغیر، یقبل التغیر و قوت انسان، یعنی یحتاج الی موضوع یقبل و یحتاج الی قوت سابقت علی حدوث التغیر لا یتحقق الا بحرکه. از اون تغیر دفعی، از اون جایی رو که ببینید بعدن ما این بحثا رو میاریم، مثلا میگیم تغییر تدریجی منطبق بر زمانه، تغییر دفعی منطبق بر آنه، چون اینجا بحث زمان و آن اینا رو مطرح نکرد نخواست شلوغ بشه این بحث، توجه کردید؟ و تغییر دفعی، تغییر دفعی از اون جهت که این تغییر دفعی محتاج استش به یک موضوعی که قبول تغییر بکنه، یعنی ماده، و قوت سابقتن و یه قوه سابقه میخواد بر حدوث تغییر، یعنی از اون جایی که تغییر دفعی تو بستری واقع میشه که قوه و امکان استعدادی و ماده اولا باشه، پس معلوم میشه بعد لا یتحقق الا به حرکتن، حتما در کنار، من میگم در کنار، حتما به حسب حرکت شکل میگیره. این از کجا این حرفو زده؟ الان میگه لما عرفتن الخروج، به کجا اشاره داره؟ به سطرهای آخر فصل دوم اشاره داره، اونجایی که گفت هر جا قوه و وجود قوه‌ای و مادی باشه حتما حرکت هست. ما اونجا نقد کردیم، توجه کردیم، مگر اینکه بر اساس مبانی صدرا درستش کنیم. علامه که توضیح نفرموده بودن
مشا قبول نداره،
توجه کنید، مشا تا اینجا رو قبول داره، تغییر دفعی تو بستر قوه است، امسان اینا هست، اما ضرورت نداره حرکت باشه، توجه کردی؟ ضرورت نداره حرکت باشه، ایجاد یک جوهر و ابطال جوهر تو بستر مادی صورت میگیره، تو بستر امکان استعدادی و قوه صورت میگیره، اما ضرورت نداره که کنارش حرکت باشه، توجه کردید؟ صدران است، صدرا چون حرکت جوهری قبول میکنه داستانش تفاوت پیدا میکنه، میشه ولی علامه باید اونا رو بیاره تا این حرف رو بزنه. بله بله بله، حرکت در حرکت تغییر دفعی رو در حواشی حرکت قائل هستش. این تا اینجا درسته؟ من میخوام بگم یعنی عبارت های علامه خب اینو اثبات نکرده بود، این بحث توضیحی ندادن، لااقل میفرمودن بعدا مثلا مطرح میکنیم. ببینید میفرماد و تغییر و دفعی به ما انه یحتاج الی موضوع یقبل التغیر، چیه؟ ماده، توجه کردید؟ و قوت سابقت علی حدوث تغیر، این قوه که همون استعداد و امکان استعدادی و امثال اینا. ایشون میگه چون تغییر دفعی در چنین شرایطی واقع میشه و قبلا ما گفتیم چون این شرایطی بدون حرکت نمیشه، پس شما بگو چی؟ تغییر دفعی لا یتحقق الا به حرکتن. این لا یتحقق الا به حرکتن نه اینکه خود حرکت، یعنی تغییر تدریجی رو بگیم تغییر دفعی ها، یعنی باید شما تغییر تدریجی داشته باشید در عالم عین تا تغییر دفعی داشته باشید، منظور اینه. چرا لما عرفت؟ اشاره میکنه به همون سطرهای آخر فصل دوم، لما عرفت ان الخروج من القوه الى الفعل کیف ما فرض لا يتم الا به حرکت، خروج از قوه به فعل هر جور فرض بشه، یعنی چه دفعی چه تدریجی محقق بشه، حتما باید پای حرکت به میان بیاد، خروج تدریجی که قطعا خود حرکته،
دفعی هم که در کنار حرکت واقع میشه، پس حتما در چنین شرایطی باید حرکت باشه. غیر انه الله میگه بله، فقط یک نکته وجود داره در جایی که قوه و ماده و اینا هستش که حتما حرکت وجود داره، خب نمیشه بعد بر نفس حرکت تغییر دفعی رو تطبیق کرد، پس باید بر چی انطباق کرد؟ بر اطراف حرکت. سبک روند کار علامه اینه. آدم ممکنه انتظار داشته باشه که اصلا دفعی رو خود ذات دفعی رو تعریف بفرمایید چجوریه، که تقسیم پذیر نیست، تمام حقیقتش چیه، منطبق بر آنه، اینا رو توضیح بفرمایید، بعد بگید البته به خاطر برخی از بحث‌های پیرامونی شما اگر دنبال مصداقی از تغییر دفعی میگردید کجا باید دنبال مصداق بگردید؟ در حرکت مثلا بگردید. من جلسه قبل تذکر دادم یه تغییر دفعی فرضی داریم که در همین چی هستش؟ در دل خود حرکت صورت میگیره که فرضی، البته حتی فرضیش هم اگه میخواید دنبالش بگردید باید در کدوم بستر دنبالش باشید؟ در خود حرکت. واقعیش هم میخواید دنبالش باشید باید در کجا بگردید؟ در کنار حرکت، به عنوان اطراف حرکت. قاعده بحث اینه که خود تغییر دفعی اول ممیزاش قشنگ توضیح داده بشه، در مقابل همونجوری تدریجی فرمودید اون یه قابل انقسامه، حالا شاید اسباب وضوحش مثلا نفرمودن، ولی اول خود تغییر دفعی توضیح داده بشه، بعد گفته بشه که تغییر دفعی امکان یافتنش در واقعیت عینی وجود نداره مگر در جایی رو که شما حرکت داشته باشید. عرض کردم یه وقتی شما تغییر اینم علامه تصریح نفرمودن، در جای دیگه فکر کنم در این نهایه میاد که تغییر، فکر کنم در بحث آن میاد که آن فرضی داریم آن واقعی داریم، این مثل این بحث تغییر دفعی میشه. تغییر دفعی یه وقتی به نوع فرضی مثلا چی؟ مثلا وصول و ترک در وسط های حرکت فرضیه دیگه، اینی که اونجا واقعا وصول که به معنی این که از ترک جدا بشه که نداره، هم متصل یک واحده، اونو میشه فرضی. اما وصول و ترک واقعی در کجاست؟ در اطراف حرکت. پس بنابراین مخصوصا بر اساس مبنای صدر متعلین که هر تغییر در جوهر به نحو کون و فساد نیست بلکه حرکت به نحو حرکت و تغییر تدریجی هستش، اساسا شما هر وقت خواستید تغییرهای دفعی رو پیدا بکنید در عالم عینیت و واقع باید برید کجا؟ سراغ جایی که حرکت شما دارید. توجه، اگه حرکت اصلا نداشته باشید تغییر دفعی هم نخواهید داشت. نه همین جایی که گفتیم اون لما عرفت ان الخروج من القوه الى الفعل کیف ما فرزه لا يتم الا بحركته، حتما بحث حرکته. غیر انه لما کان تغیرا الا اینکه این موردی که الان ما داریم بحث میکنیم، چی داریم بحث میکنیم؟ تغییر دفعی دیگه. الا اینکه این موردی که داریم بحث میکنیم چون تغییر دفعیه، کان من المعان المن، اینجوری بگید چون تغییر دفعیه لا ینطبق علی نفس الحرکه بل منطبق ینطبق عربیش درست بل ینطبق علی چی؟ جوانب الحرکه و اطرافه بها فها غیر انه لما کان تغییرا دفعیا، جز این که چون این تغییر دفعی که ما داریم الان بحث می‌کنیم تغییر دفعیه، چون تغییر دفعی تغییر دفعی دیگه، چون تغییر دفعیه کان لم یکن من المعان المنطبقت على نفس الحركه بل هو چی؟ کان من المعان المنطبقت على اجزاء الحركه الانيه، بر اجزاء حرکت آنیه. این اجزاء حرکت آنیه، این اجزاء حرکتی که منطبق بر آنه، مواظب باشید اون فرضی وسطاش میشه. من یه آن فرضی داریم که وسطاش، یه آن واقعی داریم که چیه؟ طرفینه. توجه کردید؟ لزوم میگه اجزای آنی راجع به جزء بودنش هم بعدن چون بحث میره دیگه الان نباید قاطی کنیم، چون میدونید که حقیقتاً جزء نیست، پایانشه. توجه کردید؟ این جزء حساب کردنش به یه اعتباره. الا اجزای حرکت الانیه مثل چی؟ کل وصول و ترک و اتصال و انفصال. من راجع به اتصال و انفصال و وصول و چه بسا همون کارش کردن در دورهای قبلن که میگفتیم، چه بسا اتصال و من اونجا نمیشه لفظش مرتب، یعنی اتصال همون وصوله، انفصال همون چیه؟ ترک. یعنی یکی، این چهار تا مثال نیست، دو تا مثاله اینجوری. ولی اگر چون بعد تو اسوار اینا اتصال و انفصال رو جزء اونا میگیرن، چه این چیزای حقایق آنی مستمر وجود میگیرن، اگر اون باشه خب دیگه وصول و ترک غیر از اتصال و انفصال خواهد شد بر اساس اون دستگاهی که ما اشیا در مقایسه با وجود سه گروه هستن که اشاره کردیم. الان تو بحث بعدی هم ما نیاز به این سه گروه کردن هم داریم. همین مثلا همین که عرض کردم
موضوع حرکت استمرار داشته باشه یا نه،
مثل جوهر در نگاه مشا،
برای چی؟ برای وصول چی؟
مثلا مثل وصول دیگه، آنیت الوجود
که برمید کنه
نه دیگه این باید بریم فت تغییر کیف ما فرز لا یتم الا به حرکتن. پس تغییر هر جور که باشه، یعنی چه دفعی چه تدریجی باشه، فقط تو بستر حرکت واقع میشه. کیف ما فرز ظاهرا باید به این باشه، ولی میشه مثلا کیف ما فرز رو چون میگیم این خودش تغییر میشه بیزن به اون قبلی، یعنی تغییر در ذات یا تغییر در چی؟ در احوال ذات. تغییر هر جوری که باشه بالاخره تو بستر حرکته. میتونه اینجوری باشه، ممکنه بگیم نه تغییر چه دفعی چه تدریجی باشه حتما در مثلا قرار اینه که تو کلام علامه است به خود این بحث میکنه، این طرف مفرد همین میشه. چرا؟ چون فرمودن تغییر دفعی منطبق بر نفس حرکت نیست بلکه بر اطرافشه. خب تغییر تدریجی بر چی منطبقه؟ بر نفس حرکت منطبقه. قرار این تو کلام علامه به همین میخوره. کیف ما فرز لا یتم الا به حرکته. این تو اینجا در واقع میشه چی؟ میشه تقسیم دومی که ما در خصوص تغییر مطرح کردیم با این جزئیاتی که تذکر دادیم. مثلا در لابلای این بحث شما براتون روشن شد که تغییر مثلا دفعی با توجه به بحث‌های دیگری که صدر را داره در جوهر پیاده نمیشه، ولی از نظر مشرا چرا در جوهر پیاده میشه؟ اونم در جوهر چجوریه؟ معمولا جزء اون دفعیایی هستش که استمرار داره، این سبکیه. بنابر اساس دیدگاه صدر مترین تغییر تدریجی تو جواهر حتما تغییر چیه؟ تدریجی هستش، توجه که تغییر تدریجیه. و تغییرهای دفعی در چی واقع میشه؟ در حوزه اعراض واقع میشه، مثل این بحث اتصال انفصال امثال اینا. در یک بحث بزرگ، توجه که در یک بحث بزرگ دیگر که ما کل هستی را یک پارچه ببینیم، به نظر میرسه اینا چون وارد نشدیم این نگاه، به نظر میرسه که کلن تغییرهای دفعی فقط به نوع فرضی واقعیت داره. توجه کردید؟ یعنی ما هیچ امر عینی به معنای حقیقت خارجی اطراف حرکت، چون یک حرکت به هم پیوسته از ازل تا ابده و اون وقت میشه اعتباری، میشه حتی در اعراض. توجه کردید؟ یعنی ما چون اینا رو جدا میکنیم اینجوری داریم مشاهده میکنیم. حالا کاربون ندارم، توجه کنید. یعنی به طور کل چون اگر به هم پیوسته شما در نظر بگیرید، مثلا حرکت جوهری صدرایی خب همینجور از اول بوده تا ابد بوده، ابتدا نداره انتها نداره که، توجه کردید؟ حرکت جوهری درست لحظه به لحظه داره تجدید میشه، ولی ابتدا و انتها که نداره که. حالا راجع به ابتدا که بحثی رو قبلا شما شنیدید، راجع به انتها هم میشه بعد بحثی رو مطرح کرد. فضا در ابتدا خیلی روشن‌تره به لحاظ فلسفی، در انتها ممکنه بگیم به این شفافیت وجود نداره. اونا بحث‌های دیگریه ها، توجه کردید؟ با توجه به اون بحث‌ها چه بحث شما میگید اصلا تغییر دفعی بالکل واقعیت این نداره مگر تو اعتبار. یعنی شما میگید نگاه کن از اینجا سفیدی شروع میشه، ولی واقعیت اینجوری نیست، سفیدی از خیلی قبل شروع شد. اینجا شما سفیدی خالص رو میگید، توجه کردید؟ یا مثلا چیزایی از این دست. منظور میخوام بگم این بحث، یعنی تغییر دفعی در مباحث فلسفی بحث‌های پیرامونی فراوان داره که قابلیت تر و پیگیری هم داره. این تا اینجا تمام شد. بحث سومی که در این فصل مطرح شده تقسیمه. ما میگیم تقسیم رو تقسیم بعد میگن تقسیم معان، تبیینه، تبیین دو معنا. تبیین دو معنا از حرکت یا تغییر تدریجی است با عنوان حرکت توسطی یا حرکت در واقع قطعی. اینو بس دوستان توجه بکنن این بحث را. من ابتدا شمای کلی بحث را عرض میکنم، بعد یه سیر تاریخی رو به حسب آدرس ها و اینها خدمتون میگیم و بعد عبارت علامه رو پیاده میکنیم. شمای کلی بحث چیه؟ ببینید، شما وقتی با پدیده حرکت یعنی تغییر تدریجی روبرو میشید، تغییر تدریجی یا حرکت به سه شکل قابل تصویره. توجه کنید، به سه شکل قابل مطالعه و بررسیه. در یک وضعیت ممکنه که شما حقیقت حرکت و تغییر تدریجی را به شکل جزء سیال، حد سیال، آن سیال، نقطه سیال ببینید. چون من آن که میگم چون در واقع معادل همون جزء سیاله یا همون معادل نقطه سیاله، اسباب مثال به نقطه سیال مثال میزنن. اگه واقعیتش میگیم جزء سیال، مثل تمثیل، چون تمثیل زدن به نقطه، ولی نقطه‌ای که در حرکته، توجه کرد؟ نقطه‌ای که در حرکته. اگر شما تغییر تدریجی را یعنی حرکت را به شکل نقطه سیال ببینید، این می شود حرکت توسطی. توجه کردید؟ حرکت توسطی تعریفی که در اینجا اومده و حکما همشون گفتن چیه؟ کون و شی بین المبدع و المنتها. خوب دقت کنید، حواسا خوب جمع باشه. کون و شی بین المبدع و المنتها یک معنای بسیطه، از اولی که شروع میشه تا آخر این تعریف صادقه، یک حقیقت و یک تعریف صادقه. جزئیات ریزیکاری زیاده، رسیدم ذهنم یاری کرد خدمتون عرض میکنم، الا تو بحثای مفصل تر باید پیگیری بکنید. توجه کردید؟ یک حقیقت ثابت. نگاه کنید، مثلا وقتی شما از خانه حرکت کردید، فقط و فقط به قصد این کلاس که دارید و خواستید که بیایید اینجا، خب به محض اینکه از خانه جدا شدید، ترک کردید خانه را تا برسید به اینجا و وصول اینجا حاصل بشه، لحظه به لحظه این تعریف صادقه. کون و شی، یعنی کون آقای زید، کون آقای فلان، تواجی بین المبدا و المنتها، بین المبدا و المنتها. مواظب باشید ها، شما نمیتونید بگید خب ممکنه من اونجا وسط ایستاده باشم. اگه وسط ایستاده باشید دیگه مبدا و منتها دیگه معنا نداره. قیدهای بعدی که میکنن همه باز کردن همین قیده. مبدا کی مبدا، منتها کی منتها، اونقدر که این نقطه لغزان باشه. توجه کردید؟ به تعبیر این آقایون اینجور نباشه در حدی که الان هست، در لحظه قبل یا در لحظه بعد در این حد نبوده. ببینید کون و شی بین المبدا و المنتها حتما بر نقطه سیال تطبیق میکنه. سیالیت رو باید در نظر بگیرید و الا تعریف حرکت توسطی، این توسطی چرا میگن؟ این وسط بودن، میان مبدا و منتها بودن، لذا میگن حرکت توسطی، میان مبدا و منتها بودن. ولی کلمه مبدا و منتها رو در نظر، این مبدا و منتها باعث میشه که این میان نمیتونه ثابت اینجا وایسته، ساکن وایسته، لحظه به لحظه باید تغییر کنه. پس بنابراین شما تغییر تدریجی را، حرکت را، یه وقتی ممکنه اینجوری تصویر بکنید. این تصویری است که ابن سینا میکنه. توجه کردید؟ حالا توضیح میدم. ابن سینا چی میگه؟ میگه آقا اصلا حرکت چیزی غیر از یک نقطه سیال که جوری که بین مبدا و منتها باشه چیز دیگه نداره، چون قبلش که از بین رفته، بعدش که موجود نشده. چیزی که دارید همین نقطه سیاله فقط. چیزی که دارید این هستش که یه مبدا دارید، یه منتها. مبدا و منتها رو مواظب باشید ها، مبدا و منتها تو بحث حرکت اعتباری نه، واقعی. کی مبدا و منتها؟ مبدا و منتهای واقعی اومده که این هی لغزان باشه. اگه از یک لحظه از لغزش بیفتید دیگه مبدا و منتها نیست، تمام شد. کن و فسادی هر چیز داره، کار به اونا نداریم. کار رو جوهر بیاده میشه، کار به مسافتش نداریم. آیا مقوله‌ای که دارش در این اتفاق میفته جوهره، کم، کیفه؟ به اونا کار نداریم الان.
اون نقطه چیه؟
اون نقطه مثلا یه فردی از جوهره، یه فردی از کمه، یه فردی از کیفه. بس اینا رو که ما اون مقوله رو چی بیاده کنیم؟ کار به اون نداریم الان، کار به مسافتش نداریم. پس توجه کن چی شده؟ پس یه جور مطالعه حرکت اینه. یه جور دیگه مطالعه حرکت رو مطالعه بکنیم. یه جور مطالعه حرکت این هستش که شما در واقع با یک پدیده امتدادی خطوار روبرو هستید اما ناپایدار. یعنی اگر بخواید مثلا میخواید راجع به شیء بیاید، باید بگید شیء ناپایدار. توجه کردید؟ اگر میخواید راجع به مثال، چون همه اینا رو مثال هم بیارید، مثال بیارید، باید بگید چی؟ خط ناپایدار. یعنی حرکت رو چجوری باید ببینید؟ حرکت اینجوری ببینید، مثلا جزء اول حرکت منطبق بر جزء اول زمان و جزء اول مسافته، جزء دوم حرکت منطبق بر جزء دوم زمان و جزء دوم ارت فرضی ها، فرضی ها نه اینکه واقعیت نداره، جزء دومش دوم زمان و جزء دوم مسافت، جزء سوم. یعنی یک حقیقت پخش شده در کل این پیکره از اول تا آخر. توجه کنید، حالا من هی توضیح میدم، این بحثا رو عرض میکنم، الان میخوام یه تصویر کلی حاصل بشه. خب این رو ما بهش چی میگیم؟ اینو بهش میگن حرکت قطعی، که ملا صدر طرفدار اینه. حالا توضیح میدم، سیر تاریخی رو توضیح میدم. ببینید از نظر ملا، چون ملا صدر حالا تفاصیلی داره، ملا صدر چی میگه؟ میگه بابا حرکت کل اینه، ولی کل این چجوری؟ ناپایداره. توجه کردید؟ ناپایداره. الله میگه بابا هر دو یک حقیقت دارن میگن. میگم توضیح الله مرا عرض میکنم. پس چی شد؟ یه جور شما حرکت را یعنی تغییر تدریجی رو میتونی اینجوری نگاه بکنی، از اینجا تا اینجا نبودن شی بین المبدع و المنتها. من اجازه بدید اینجا یک نکته رو عرض بکنم. بنابر عبارت دیگه صدر این من ندیدم جای دیگه، فکر کنم فقط همینجاست، جلد 3 اسفار صفحه 36 توجه کردید اگه اشتباه نکرده باشم، فقط در همینجاست. نسبت، خوب دقت کنید، من برگردم اون تصویر قبلی رو بگم، نسبت حرکت توسطی با هر مقطع بین مبدع و منتها بودن نسبت کلیست با جزئیات. میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که ثبات در حرکت توسطی تو معنای نوعیشه و الا به لحاظ شخصی داره لحظه به لحظه داره حرکت توسطی جدید حاصل میشه. لحظه حرکت توسطی جدید، حرکت توسطی جدید، حرکت توسطی. چون شما تعریف حرکت توسطی چی بود؟ کون و شی بین المبدع و المتداخل، در اونجام صادقه، در اینجام صادقه، در اینجام صادقه، در اینجام صادقه، در اینجام صادقه. پس هر کدومش یک حرکت، یک حرکت، یک حرکت، یک حرکت، یک حرکت. بنابر نگاه جناب، یعنی به تقریر صدرا دارم میگم، بنابر نگاه ابن سینا حرکت توسطی یک معنای کلی است با جزئیات فراوان. یعنی نسبت هر مقطع با این عنوان حرکت توسطی نسبت کلی است با جزئیات. اما در نگاه دوم، مطالعه دوم چجوریه؟ در مطالعه دوم نسبت هر حدی در این اوساط با حرکت نسبت اجزاست با کل. یعنی شما یک حرکت بیشتر نداری، یک حرکت فقط داری، منتها این حرکت اجزا داره، جزء اولش اونجا افتاده، جزء دومش اینجا افتاده، جزء سومش اینجا افتاده. گیری که مثل ابن سینا داشته این هستش که کجاست؟ اونجا چیزی نیفتاده، اون همه از بین رفته، اینور کنون چیزی نیومده که. توجه کردید؟ شما وقتی آن سیال دارید، پس اون میشه تصویر مطالعه اول از تغییر تدریجی و حرکت، این میشه مطالعه دوم. یه مطالعه سوم که مطالعه سوم خیلی اثر بخشه، این بحث رو دوستان توجه داشته باشن. الان مثلا بحثی که در غرب راجع به زمان مطرحه، مثلا فرض بحث معروفی که آیا زمان یک حقیقت استاتیک داره یا دینامیک مثلا داره، همش مربوط به همین فضاهاست. توجه کردید؟ حالا و برخی از بحث‌های دیگری که در فلسفه مطرح میشه نگاه کنید. یه مطالعه دیگری که راجع به حرکت شما میتونید داشته باشید نیستش که نگاه کنید، این بحث رو نگاه کنید، حرکت تمام اجزاش مجتمعتن فی الوجود با هم باشن، یعنی تطبیق بکنه بر خط پایدار. حکمای ما میگن این فقط تو ذهن واقعیت داره، دعوا در این که کدوم عینیست کدوم خارجیست فقط تو اون دو تفسیر اوله. تفسیر سوم یعنی ما حرکت رو چجوری ببینیم؟ همه اجزای حرکت رو مشاهده بکن. من الان بیان جناب صدر متعین رو عرض بکنم. تو فضای ذهن، من برگردم چون این بیان قشنگیه، مطالعه نوع اول، پس اینا باید می نوشتم اینجا رو شما نوشتید و توجه کردید. این مطالعه مقصد چیه؟ مورد مطالعه ما چیه؟ تغییر تدریجی، یعنی حرکت. حرکت داریم مطالعه میکنیم، گفتیم سه جور میتونیم نگاهش بکنیم، سه جور میتونیم مطالعه کنیم، یه جور اول، یه جور دوم، یه جور سوم، درسته؟ حالا جور اول یه ادبیات جدید بدم بهش. در نوع اول حرکت دفعی الحصول و دفعی البقاست. توجه کنید، یعنی دفعتن حاصل میشه و دفعتن باطل میشه، بقا نداره. دفعی الحصول و دفعی البقاه. توجه کردید؟ یعنی بقاش هم چی؟ در واقع استمرار نداره. خب اما مطابق نگاه بله اون در راجب چی بوده؟ مطالعه نوعه اول بوده، مطالعه حقیقت نوع اول که آن سیال مذرد میخوام اشتباه کردم، در واقع اون آن سیال که گفتم دفعتا حاصل میشه ولی مستمره. اینجوری باید عرض بکنم، درست؟ این مال دومیه. و چی شد؟ نوع اول که حرکت توسطی باشه، آن سیال باشه، دفعتا حاصل میشه ولی باقیه 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 تا کجا؟ تا لحظه آخر. حالا بذار باشه یه چیزی تو ذهنتون میرسه، اون همون نقطه ارتباط بین نگاه ابن سینا و صدراست، همونیست که علامه طباطبایی داره این برداشت میکنه. اونو ولش کنید. پس کون و شی بین المبدع و المنتهی در یک لحظه حاصل میشه ولی مستمر 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 تا آخر هست. بنابر نگاه صدر متعلین حرکت یا تغییر دفعی چیه؟
آنی الحصول و آنی البقا، یعنی هر لحظه تجدد داره میپذیره، اجزاش داره میاد و میره، میاد و میره، هیچ چیزی از او باقی نیست. حالا بازم توضیح میدم و تطبیق خواهم کرد. اما قسم سوم چجوریه؟ این قسم سوم منو به این بحث وادار کرده. قسم سوم صدرا میگه تدریجی الحصوله ولی دفعی یعنی مستمر البقاه. نگاه کنید تو ذهن ما الان وقتی حرکت داره اتفاق میفته، اجزای بعدی حرکت واقع نشده، خب تو ذهن ما هم شکل نمیگیره، ولی اجزای بعدی که هی میاد میاد انباشته داره میشه، یعنی استمرار در بقا داره، ولی حصولش چیه؟ به نوع دفعی هستش، تدریجی هستش، تدریجا داره حاصل میشه، حاصل میشه، حاصل میشه، ولی مستمرا داره باقی میمونه، باقی میمونه، باقی میمونه، تا وقتی کامل شد. کامل که شد چیه؟ کلش یکسره باقی میمونه، یعنی پایدار است به نوع کامل. در تدریجی الحصول، حالا کلمه دفعی چون من می‌خواستم این کلمه یکی دوستان ذهنش قاطی میشه، مستمر البقاء، اینجا کلمه دفعی البقاء به کار رفته، ولی چون دفعی رو شما با این اونس گرفتید یک مقداری خلط میشه تو ذهنتون، استمرار در بقا داره، ولی در حصولش یه تدریجی هستش تو فضای ذهن. حالا بسیاری از اوقات حرکت به معنای سوم خلط میشه با حرکت به معنای دوم، و صدرا میخواد جلو این نکته رو بگیره. دعوایی که حاصل مثلا بسیاری از افرادی که مخالفت با دیدگاه مثلا صدرا متعلیم پیدا کردن، چه قبل از صدرا چه بعد از صدرا، چون قبل از صدرا هم حرکت دد قطعی مطرح بود، منتها نفی میکردن، میگفتن تو خارج واقعیت نداره. چرا؟ چون حرکت دف چیز تغییر قطعی را، حرکت قطعی را همونی که تو ذهن حاصل میشد میدونستن. صدرا گفت بابا بین آن سیال و خط پایدار یه چیز سوم ما داریم. حالا این سه تصویر رو ما داشته باشیم، وارد تطبیق میشیم، باز نکته هاییست که عرض خواهم کرد. سمل حرکتو، حرکت یعنی تغییر تدریجی. تغییر تدریجی رو سه جور میشه دید. جور اول تعتبر و تارتن به معنا کون شیء المتحرک. شیء متحرک چیه؟ مثلا جوهر یا هر چیز دیگر. اینجا به موضوع اشاره کرده، گاهی به مسافت اشاره میشه، مثلا حرکت در جوهر، حرکت در کم یا که تارتن به معنا کون شیء متحرک بین المبدا و المنتها. به همین خاطر هم بهش میگن توسطی، یا چون بین مبدا و منتها است. به حیث کل حد من حدود المسافت فرز، هر حدی از حدود مسافتی که فرض بشه، یا شما بگو هر حدی از حد زمان، چون یه وقتی با مسافت سنجیده میشه، یه وقتی با اجزای زمان سنجیده میشه، فرقی نداره. با حد حدی، با هر حدی از حدود مسافت که فرض بشه، فهوه یعنی متحرک، لیس قبله و بعده فیه، قبل از اون حد یا بعد از اون حد در اون حد نیست. چرا این نکته زیر سر چیه؟ همون مبدا و منتها بودن که من تاکید کردم. اصلا این توضیح هم نیاد وقتی میگه کون شی بین المبدا و المنتها، تمامه، یعنی در یک لحظه نمیتونه ثابت باشه، ساکن باشه، اگه ساکن باشه دیگه مبدا و منتها نیست. و هی حالت بسیطه ثابته غیر منقسمه. یک نکته تو اینجا هستش که این بحث اصلی و ریشه اصلی اختلاف در تعبیر ابن سینا و با صدر متعلمینه. توجه کردید که با اون توضیحی که من دادم دوستان فکر میکنم که دوستان ذهنشون میخواست به اونجا برسه که تفاوت مثلا نقطه سیال با خط ناپایدار چیه. یک نکته حساس اینجا وجود داره که الان تا برسیم به جنگی گفت شاید بگیم. و یه حالتون بسیطتون، یعنی اجزا نداره، و یه حالتون بسیطتون ثابتتون، ثابت است، منقسم نمیشه. چرا؟ چون هر قسمتی چیه؟ کون شی بین المبدا و المنتها. اینو توجه داشته باشید، حالت بسیط، اجزا نداره، ثابته، این همیشه از اول حرکت تا آخر حرکت شما همین رو ثابت دارید. تو توجه داشته باشید ثبات آیا نوعیه یا شخصیه، اینا مهمه. بر اساس توضیحاتی که صدر اونجا دادی که جزئیات و کلی کرده، اون وقت بسیط به چی میخوره؟ در واقع به حقیقت توسطی که میخوره، هم به اجزا میخوره هم به وحدت نوعی. چی ثابته؟ نوع ثابته. چی متغیره؟ اشخاص در واقع حرکت های توسطی، جزئیاتش داره تغییر پیدا میکنه. یه حالتون طبیعی، خارج طبیعی یعنی چی؟ اینه خارجی؟
کلی که نوع ماست، آیا طبیعیه یعنی در ضمن افراد؟
بله 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 بله، نه 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 طبیعیه دیگه، اون که روشنه بله. و یه حالتون بسیطتون ثابتتون غیر منقسمه، غیر منقسم همون توضیح بسیط هستش. و تو سما الحرکت توسطی، اینو بیشون میگیم حرکت دار. پس حرکت توسطی حرکت نقطه‌واره، حرکت نقطه سیاله، حرکت آن سیاله.
یه مثالی نمیدونم حالا دیگران زده باشن، از دکتر فیاضی مطرح میکنه، میگه اگه شما نوک سوزن رو ببرید، حالا نوک سوزنم چون میدونید که یه بحثایی هست که نوک سوزن واقعا نقطه است، حالا فرض تصامه بکنیم که نقطه هستش، توجه کردید، بذارید روی آب و حرکتش بدید، این اون چیزی که شما اونجا پیدا میکنید اصلا قبل خط نداره که، یادی شما میگید مثلا یه خودکار رو بگید رو صفحه چون خط میکشه شما گیج میشید نمیتونید متوجه بشید، ولی روی آب توجه کردید، طرف میگه که مثلا به من قرض بده قرض بده قرض بده قرض که دادی، میگه دیگه روی مثلا یخ بنویس یا روی آب بنویس مثلا، تا اینجوری یعنی ثباتی نداره دیگه، چیزی نمیمونه اونجا، توجه کردید اینجوری، یعنی شما اگه سوزن رو بذارید روی آب حرکت بدید دیگه قبل همه از بین میره، از بین میره، فقط شما یک نقطه سیال دارید، این میشه چی؟ این میشه حرکت توسطی، تصویر حرکت توسطی. بله 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 دیگه با تمام میشه، اگه نباشه میشه حرکت باطل، رو کار به اون نداریم. بله بله حرکت توسطی همین. آره آره اون وقتی که هنوز سیال باشه، یعنی مبدأ اون دوتا مبدأ و منتها معنادار باشه. اگه ممکنه یه وقتی باطل بشه، یعنی به یه جایی تمام بشه به اون مقصد اصلی که درش تعبیه شده بود نرسه، اشکال نداره، حرکت باطل اونجا میشه منتها قبلش میشه حرکت توسطی.
به صرف اینکه داره حرکت میکنه اگه توسطی
رو ببین، به محض اینکه حرکت داره میکنه خود به خود مبدا و منتهای تکوینی حاصل شده، توجه کردی؟ بله ممکنه باطل بشه، کسی بیا جلوشو بگیره نذاره بره، خب اونجا میشه چی؟ منتها قبلش میشه حرکت توسطی میشه. یکم بخونیم جلوتر بریم. و تعتبر و تارتن به معنا کون شی بین المبدا و المنتها، این حرکت قطعی که الان داریم میخونیم اینه، میگه گاهی از اوقات حرکت اعتبار میشه، ملاحظه میشه، بررسی میشه، مورد مطالعه قرار میگیره به این معنا که یه شیئی بین مبدا و منتها باشه، اما چجوری؟ به حیث لهو نسبتون الی حدود المسافت المفروضه، همینجور به راجع به زمان هم شما میتونید بگید نسبتی با اجزای فرضی زمان داره، نسبتی با اجزای فرضی مسافت داره، به گونه ای که هر بخشی از این حرکت منطبق با بخشی از هر زمان و مسافت هستش. میفهم حالا بیان علامه اینجوریه، بیان اینکه عرض کردم ماره آیون دیگه مطرح، به حیث لهو نسبتون الی حدود المسافت المفروضه التی کل واحد منها فعلیتون للقوت السابقه و قوتون للفعلیت اللاحقه، هر حدی رو که شما در نظر بگیرید از این اجزای مفروضه فعلیت برای قوه سابقه هستش و قوه برای فعلیت لاحقه است، من حد یترکه و من حد یستقبله، از حدی که ترکش میکنه و از حدی که روبش میاره و استقبالش میکنه. لازمه چیه؟ لازمه چون این نوعی از اعتبار و مطالعه چیه؟ و لازم و ذالک الانقسام الی الاجزا، قبلی اجزا نداشت، یک امر بسیط غیر منقسم بود، کون و شی بین المبدا و المنتها، تمام شد. سیالیتش از کجا در می آوردیم؟ بین مبدا و منتها بودن، درجه که ولی اینجا نه، یک حقیقت واحده، اون توضیح دادم اضافه کنید ها، توجه کردید که جزء اول بر جزء اول منتها، اون خیلی خوبه، خیلی دقیق بحث رو پیا همش همونجور توضیح دادن، چون همین بحثی که علامه داره مطرح میکنه همین رو میشود در حرکت توسطی هم پیاده کرد، چون آن سیال میگه قوه و فعل رو فرض میکنه، توجه کردید؟ میفرماد و لازم و ذالک الانقسام، لازمه این انقسام به اجزا چی؟ مزد میخوام و لازم و ذالک الانقسام، لازمه یه چون این نگاهی انقسام به اجزاه و الانسرام و تغذی تدریجنه، یعنی بعضی از اجزاش داره از بین میره انسرام و تغذی پیدا میکنه از بین میره، و بعضی از اجزاش داره چی؟ هی تجدد پیدا میکنه، انسرام و تغذی تدریجن، و شما بگید تجدد تدریجن، انسرام و تغذی هر دو یک معنا داره، انسرام و تغذی پیدا میکنه تدریجن، و البته تجدد تدریجی هم داره، و عدم اجتماع الاجزا فی الوجود، و اینکه اجزاشون در وجود این ناپایدار هستن، و تسمى الحرکت القطعیه، حرکت اگر اینجوری دیده بشه بهش میگن حرکت قطعی، یعنی قطع یعنی پیمودن، قطع یعنی بریدن منظور نیستا، قطع یعنی پیمودن، اینجا پیمودنیه، یعنی در واقع حرکت یک واحدی هستش که باید پیموده بشه، همون توضیحاتی که اصلا رو ممکنه وجه تصویر شما خیلی جالب نبینید. این هم تصویر دومه. علامه میفرماد این دو تصویری که حالا یه سوال در تاریخ مطرح شده، در تاریخ فلسفه کدوم واقعیت عینیه کدوم واقعیت عینی نیست، من ان شاءالله چون نمیرسیم فردا عرض خواهم کرد، از ابن سینا این اختلاف شروع شده تا الان، توجه کردید؟ علامه میفرماد، این نظر علامه است، علامه میفرماد هر دو تا منطبق بر واقعیت عینی حرکت است، به معنای دیدن از دو زاویه مختلف به یک واقعیت عینی، یعنی دو چیز نیستن اینها، یعنی این دو تعریف دو تعریف مقابل هم نیستن. شما میتونید پدیده حرکت را به سبکی ببینید که حرکت توسطی از درش در بیاد، به سبکی ملاحظه بکنید که حرکت قطعی از درش در بیاد. میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که بستر واقعیت عینی در واقع زمینه‌های انتزاع هر دو معنا درش وجود داره. بستگی داره از چه زاویه شما این رو مطالعه بکنید. این دو تا واقعیت عینی نمی‌سازه. توجه کردید؟ مثل اینکه شما یک ساختمون رو از دو جهت نگاه بکنید، این دو ساختمون نمی‌سازه، یک ساختمون هستش. ولی اعتباران جمیعا موجودان فی الخارج، هر دو اعتبار در خارج موجوده. چرا لانطباق ما علیه؟ اصلا اگه شما میخوای بفهمی که یک مفهومی یک اعتباری در خارج وجود داره چیکار میکنی؟ میبینی آیا در خارج منطبق هست؟ انطباق میکنی این تعریف من بر خارج؟ میبینی بله. به معنا ان للحرکته نسبتا الی المبدا والمنتها لا یختزی ذلک انقساما ولا سیلانا و نسبتا الی و سیلانا، اینجا ویرگول میخواد. حرکت یه نسبتی با مبدا و منتها داره، به جوری نسبت با مبدا و منتها داره که انقسام و سیلان نمیاره. انقسام و سیلان یعنی یک حقیقت سیال باشه، مثل اونی که تو قحط وجود داره و الا نقطه سیال هست. اونو توجه داشته باشیم. انقسام و سیالیت رو پدید نمیاره و نسبتا الی المبدا و المنتها و حدود المسافه، این حدود مسافت اینجا اضافه کرده که تخت از این سیالان الوجود و الانقسام، اقتضای سیالان وجود و انقسام رو در واقع پدید میاره. این هم در واقع نگاه دیگری که واقعیت عینی داره. واقعیت عینی هر دو جور نگاه رو داره. حالا ما از وقت اضافه استفاده میکنیم. و اما ما یأخذه الخیال من صورت الحركه باخذ الحد بعد الحد منها و جمعها صورتا متصله مجتمعه الاجزاء فهو امر ذهنی. اما اون چرا که خیال اخذ میکنه از صورت حرکت به این که حد، این اجزا حدی رو بعد از حدی میگیره و جمع میکنه این حدود را به نحو صورت متصل مجتمعه الاجزاء، این یک امر ذهنی ذهن میسازه. غیر موجود فی الخارج، در خارج وجود نداره. مثلا بعضیا در فلسفه غرب گفتن که اصلا حرکت، زمان، اینها فقط حافظه ما اینا رو میسازه. یه حافظه داریم، یه انتظار. حافظه گذشته رو میسازه، انتظار آینده رو میسازه. چیزی واقعیت عینی در خارج در واقع ما چون چیزی نداریم. با توجه به این بحث ها میشود این دست از کلمات را مورد نقد و بررسی قرار داد که مسئله چیه. حافظه و انتظار فهم حرکت را میسازه، نه نفس ذات حرکت را. نفس ذات حرکت یا باید نقطه سیال باشه یا باید خط ناپایدار باشه. این چیزی که شما میگه حرکت کجاست، گذشتهش کجاست، آیندهش کجاست، این حافظه ما سر گذشته رو درست میکنه، آینده درست میکنه، این تو مقوله فهم از حرکت قرار داره، نه تو مقوله واقعیت حرکت. میفرماد که ذهنی غیر موجود فی الخارج لعدم جواز اجتماع اجزای الحرکت لو فرضت لها اجزاءن. لو فرضت لها اجزاءن یعنی چی؟ چون اجزاش فرضیه دیگه، نه اینکه اجزا نداره، اجزا از یک جهت داره ولی بالقوه هستش. به خاطر اینکه جایز نیست اجتماع اجزای حرکت اگر اجزا براش در نظر گرفته بشه، و الا اگر بخواد اجزا در واقع داشته باشه و همه مجتمع باشن، این ثابت میشه دیگه، سیاد نیست. و الا کان ثابتن لا سیالتن هازا خلفا. حتی این که ادامه دادیم خلف نبود، چون همیشه انجام میدیم اینجا، توجه کردید؟ این انجام میدیم. حالا یه نگاه های اون نگاه استاتیک به زمان این استش که همه چیز، توجه کردید، همه چیز هست، فقط یه ترتیبی داره. یعنی تشبیه بحث زمان است به مکان، که حالا انشالله میخواستیم تفاصیلش در بحث زمان اشاراتی خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
یه ظاهری
من انشالله جلسه بعد هم سیر تاریخی رو میگم، هم یک کمی مثلا برخی از تعبیرهایی که دیگران دارن و بهتر است در معرفی اینا یه اشاره کردم، ولی با تفسیری بیشتر انشالله
این وقتی حرکت جا خروج از قوه به فعل
مثلا هست. یه تعبیر رو میگم انشالله دیگه فعل
نه میخوام بگم که حرکت خروج از قوه به فعل هست، اینو ما قبول میکنیم، اما اینکه این چگونه هست، نحوه وجودش در خارج چی هست، این مهمتره و این دقیق‌تره. اینی هم که ما از فرمایشات شما استفاده کردیم، اینی هم که آقایون مثلا حرکت قطعی رو نفی کردن، گفتن توسطی درسته یا بالعکس، سر همین تدقیقه بود که خب بله هر دو میگن خروج از قوه و فعله،
درست،
اما این چجوری وجود داشتنش تو خارج کل رو بگیریم و اون کل رو بگیریم
به همین بحث توجه
کنه. بله من میخوام این آشتی که علامه تو ظاهر داده چیزه، میخوام بگم توش دقت
مالا نیم. یرزا صاحبو هست،
بله،
صاحبانش راضی نمیشن.
یعنی شما میتونید مثلا اینکه بگیم آقا من این مثال
زدم خیلی هم خوبه،
یه مثال مثلا من از شما مثلا ساعت چنده، شما میگید بین 10 تا 11، دروغ گفتید نه راست گفتید، مثلا ساعت چند؟ 10:45 دقیقه. یه بار دیگه میپرسم، شما میگید بین مثلا 10:30 تا 10:50، هی داره دقیق تر میشه. اینی هم که آقایون میگن حرکت خروج از قوه به فعله، همون بین 10 تا 11، همون که دقیقاً چجوری تو خارج هست.
با این که اگه این حرف رو بزنید با این مثال با علامه همراه شدید.
چرا؟ آن هم خواهم بگم همراه شدم، ولی علامه یه معنی عامی رو میگه انقدر بالا گرفته که بقید این بالا گرفتن آش داره بدون.
این علامه پیدا بکنه این بحث خود علامه هم 3-4 خط بیشتر تنشیر
خواهد جناب علامه
لینتباق و ملک گفتش
من نزیاد توزید ندادن
جناب. این تمرکز رو باید بریم رو خود اون نقطه. این نقطه سیاله، این سیال بودنش رو خیلی باید دقت کنی. وقتی نقطه رو سیال فرض میکنی به قول اون مثالی که از آقای فیاض دادم، مثال خوبیه، داره خط برای ما درست میکنه. یعنی یه خط سیال داره درست میکنه.
خط
نه نه دقت کنه خود اون
جمع شده، آب جمع میشه بعدش هم که نه چیزی نگیره.
آقا مثال رو نه حاجی، قایم مثال رو این نقطه رو دقت کنین، داره سیال، این داره حرکت میکنه این نقطه. وقتی ولی تو تعریف
که میاد اشکال نداره، نقطه که الان ما داریم حرکت توضیح میدیم بگیم نقطه سیال.
میخوام نقطه علامه رو عرض کنم. علامه میگه وقتی این نقطه رو نگاه میکنی سیال فرضش میکنی، دقیقاً همون خط است که داره سیال فرضش میکنه،
همون خط استش که ناپایدار فرضش
میکنه. احسن، همون خط داره سیال، همون ناپایدار. وقتی نقطه رو داری سیال فرض میکنی، همون خطی که داری سیال
فرض، ناپایدار بودن خط با سیال فرق میکنه. سیالیت رو اون نقطه هم پیاده میشه، ناپایدار این اجزاش با هم نیستن.
نقطه هم که میگم همینه، این نقطه با اون نقطه جمع نمیشه، اون نقطه با این نقطه جمع نمیشه، سیالانش همینه دیگه.
نه، نقطه سیال در مقابل نقطه ثابته، نه اجزاش جمع بشه، این نیست.
بله، اما یه تشبیه دیگه. خط
پایدار اینه.
میگم ابن سینا هم داره همینو میگه که سیال.
آقا علامه همینو میگه دیگه. علامه میگه آقا اینو دو تا
قسمش نیست. من نمیفهمم چرا اون قسمتی که رفتن رو اون نوع، نه رو اون نوع طبیعی رفتن تمرکز کردن. یعنی بعد بیان رو خود نقطه تمرکز کنن، نه رو اون حقیقتی که آخر کار ساخته میشه. رومال صدر رو چون
نه یه چیزی وجود داره
دقیقش میخوام بپذیرن،
کونوشه بین المبدأ و منتها یک امر ثابت اینجا احساس میشه.
خب اونم اون نقطه هم اگر اونجوری بخوایم، اگه بخوام اینجوری نگاه بکنیم، من میگم تو تعریف صدر تمرکز آورده تو خود قضیه، تو بعد ابن سینا بنده خدا اومدن ذهنش کردن رفتن رو قسمت آخر قضیه، تو تعریف بعد تعریفش کردن.
تو تعریف صدر شما چیز ثابت ندارید.
نه قبول دارم، درسته،
ولی توی کونوشه بین المبدأ و المنتهی شما یه چیز ثابت همین
دارم. همین عرضم همینه، میگم وقتی این تعریف رو به حقیقتش نگاه میکنیم همون حرف صدراست، بد تعریف شده. یعنی وقتی می تعریف میکنی بس نقطه سیال رو به کونوشه بین المبدأ و المنتهی، یه حقیقت ثابت فرض می‌کنی، اصلا حقیقت این نیست،
حقیقت ثابت نداری.
نه نه میگم وقتی اینو میگید رهزن میشه، نه نمیگم غلطه، رهزن میشه. وقتی تمرکز رو میبرید بین کانوشه بین مبدأ و المنتهی، رهزن میشه. در صورتی که وقتی حقیقت این چیز رو
به هر صادق که هست که کانوشه
مثلا صدر
علام اصفا رو اگه نمیو من تو الان تو بدایم که خونی درست نمیایید آب بین المبدأ و المنتهی، ولی نسبت کلی و فردی فرمایید صدر رو گفته خیلی اصلا معنا و تو بدایم فرمودن
الان مثلا دو تا ایشه واقعی داریم دیگه. الان ما
بگیم بعد با معقول ثانی بودن نمیسازه، اینو چیکار می‌کنیم آقا؟
چی معقول؟
اگه حرکت توسطی رو همون طبیعت نوعی بگیریم که نسبتش با اجزا کلی و فرده، اون حقیقت بسیطه.
منظور نیست که چون کلی طبیعی در خیلی چیزا داریم.
الان صدا اینجوری نه به معنای اصطلاحیش که، چون کلی با جزئیات
ما آدم پرسیدن عقلی میفهمید یا طبیعی، مثلا همین
نه نه عقلی یه بحث دیگه، یعنی ما یه کلی عقلی داریم، یه معنی طبیعی، یه چیز دیگه است. اون عقلی و طبیعی از باب معقول اول و معقول ثانی بودنه. از این جهت من گفتم نه الکار به اون نقطه نداریم.
الان این حقیقتی که نسبتش با اینا نسبت کلی و فرده، خب میریم سراغ اون کلیه، میگیم ماهیت که نیست. خب بعد این اگه میگفتید ماهیت، میتونستید در ضمن فرض رو نحوه حضورش تو این تک تک اجزا رو بگید به نحوه.
من میدونم مشکل کجاست، مشکل کجاست، ببین بحث دیگه داریم ما اینجا. ببین اصلا اصطلاح کلی طبیعی کجا به کار میره
در مورد ماهیت؟
توجه کردید آیون در باب مفاهیم کلی غیر ماهوی هم به کار میبرن، منتها نه به معنی ماهیت ها، به معنی اینکه خودش تو افرادش حاصل میشه.
خب همین چه جوری این حاصل میشه آخه؟ اینکه متن مستقل وجودی نیست،
خب اون نداریم، هر جور که هستش، مثلا همه حقیقت انتزاعی تحلیلی تو اینجا هست، اونجا هست، اونجا هست، مثالش تو اینجا هست، اونجا هست، همه جا هست، مشکل نداره که این نقطه اشکالی وجود نداره که. لذا ما باید برگردیم دوباره اون کل، اون بحث منطقی که میکنیم، کلیه عقلی، کلیه منطقی، کلی اون درسته روی ماهیت پیاده شده ولی انحصار در ماهیت نداره، اون یه بحث عامیه، به ما میشنسونه که چجوری با کلی برخورد کنیم. یه وقتی شما مفهوم کلی رو در نظر دارید، یه وقتی شما یه شیعی رو با قید کلی در نظر میگیرید، بله. توجه کردید، یه وقتی نه خود اون طبیعت اون شیع.
بله.
تو فضاهایی که مثلا فقط با ماهیت آشنا بودن گفتن اون طبیعت شیع فقط میشه ماهیت، یه بحث دیگه هم بله وجود داره که
این بحث اصول و تر که ما در قسم اجزای زمان اشیای زمانمند رو تقسیم کنیم، گفتیم سه دسته داریم، این وصول و تک رو مثلا برای بس دفعی به صورت واقعی معرفی کردیم. این وصول و تک خودشون چی هن الاده هستی شناسان؟ معقول ثانی حرکت هن؟